بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبا وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوري وكل نورك النير. اللهم إني أسألك بنورك كلي. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضيت. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، خدایا من از مسائل و مطالبی که مربوط به تو هست، از اون مطالب الهی و عرفانی توحیدی ملکوتی، خدایا چنین مطالب و مسائل از تو میخواهم، اون هم از بهترین و محبوبترین آنا. ولی ای خدا میدونم که هر که مربوط به تو هست کوچه تو بزرگانا در نزد تو حبیب و محبوب است. خدایا اگر این چنین است، من همه اون مطالبی که در همه مراتب معرفتی مربوط به تو میشه، همه اونا را تو خوانم. اللهم اینی اصلو کرد من مسائل کرد حب آلی کرد و کل مسائل که الیک حبیبا. اللهم اینی اصلو کرد به مسائل که کلها، اللهم اینی اصلو کرد من شرف کرد اشرفه و كل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بعدوانه و كل سلطانك دائم، اللهم إني أسألك بسلطانك كله. خدا میخوام زیر سلطه تو باشم، میخوام از سلطه نفسم ماله و خواستان نفس و دنیا بیرون بیام، زیر سلطنت و پادشاهی و سلطه و ملکوت تو زندگی کنم. اللهم اینی اسألک من ملک که بفرم و کل ملک که فاخر، اللهم اینی اسألک به ملک که کل، اللهم اینی اسألک من علو که به اعلا و کل علو که عامد، اللهم اینی اسألک به علو که کل، اللهم إني أسألك من منك بأقدم وكل منك قديم، اللهم إني أسألك بمنك كل، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة، اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. خدا من از تو سوال دارم، میخوام در پیش تو باشم. اون که از شن و شونات تو، اون که از جبروت و عظمت تو، میخوام تنهای تنها در اون عالم توحید و جبروت و جمال و جلال تو. اسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. درباره این دعای بها روایتی که وارد شده که اینجا هم در مقدمه دعا ذکر میکنه، میفرماید این دعا عظیم الشأن است. این دعا رو امام رضا علیه الصلاه و السلام از پدرانشون از امام باقر نقل کردند که آقا امام پنجم، امام محمد باقر علیه السلام، این دعا رو در سحرهای ماه مبارک رمضان قرائت میکردن. ولی خب اختصاص نداره به قرائت در سحر، از اینجایی که از معانی که در این دعا هست، اینا این معانی عامیست، معانی عرفانی ملکوتی پروردگاریست که به طور عموم در هر وقتی که انسان حالش اقتضا کنه، حال مناجات و حال دعا خوندن داشته باشه، این دعا رو میخونه. اما خب سحر ماه مبارک خودش خصوصیت و فضیلتی داره و از اینجا میفهمیم که دعای در سحر فرق میکنه با دعاهای دیگر. برای ماه رمضان دعای زیادی نقل شده، دعای بعد از نمازها، دعای در روز، در ساعتهای روز، دعای اول شب، دعای افتتاح. ولی سحر خودش خصوصیت خاصی داره، سحرخیزی و در سحر دعا خوندن، این سلسله آخر شب رو میگن سحر. حالا این سحرخیزی و بیداری شب رو ما توفیق قهری داریم در ماه مبارک رمضان، بالاخره باید باشیم، یه سفره سحری بیاندازیم، یه نیتی بکنیم. چون میگن که اگر چه انسان سیر سیرم باشه، ولی بازم پاشه سوره قدر رو بخونه، عرض کنم که یه لقمه این رو بخوره، حالا ولو یه دونه خرما باشه، ولو یه مقدار جرعه آبی باشه، نیتی بکنه و استغفار کنه و همطور که عرشو سوره نازلنا رو بخونه. و بله، خب این برای سحر خودش یه آداب و شئوناتی هست و مسائلی هست که حالا یکی از احکام سحر اینه که در آیه قرآن هم خوندیم، در سوره بقره این آیاتی که تلاوت شد درباره احکام ماه رمضان بود که خداوند دو تا کار رو در ماه رمضان کرده، تخفیفی به امت اسلام داده. یکی این که جوانها قبل از ماه رمضان که ازدواج می‌کردن مشکلشون بود که شبها رو با زناشون هم بستر نشن و این مشکل رو پیغمبر متوجه شد که اینا به گناه می‌افتادن، تو اون آیه شریفه هم اشاره داره. لذا پیغمبر دعا کرد از خدا تخفیف خواست برای امتش و خداوند این آیه رو فرستاد: احل لکم لیلة الصیام عرفت الی نسائکم. یکی دیگه همون آیه است که کلو و اشربوا حتا تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اونجا هم میگن اگر در اول اسلام اینطور بود که اگر کسی روزه میگرفت و بعد عرض کنم که اگر اول شب بیدار بود و افطار میکرد که دیگه مشکلی نداشت، ولی اگر میخوابید تا وقتی بیدار بود میتونست هم غذا بخوره هم آب بخوره، ولی اگر میخوابید دیگه نمیتونست، دیگه ممنوع بود از خوردن غذا و آب خوردن و میوه خوردن و اینها. و خب اینم باز یکی از احکام سنگین اسلام بود. یکی از اصحاب پیغمبر که در جنگ بودن میان منزل، در جنگ خندق بودن، میان منزل که افطار کنن، خانومشون میرن آشپزخونه مشغول غذا درست کردن، ایشون خوابشون میگیره و اذان مغرب هم گفته بود و اینها، لذا دیگه بعد که بیدار میشه نمیتونه غذا بخوره، روز بعد هم که روزه میگیره میره مشغول حفر خندق میشه با پیغمبر، بعد از ضعف شدید بیحال میشه و میفته و قش میکنه. پیغمبر میان بالا سرش حالشو میپرسن، میگه یا رسول الله قضیه اینطور بوده که ما میریم منزل و اینجور میشه و نمیخوریم و فرداش هم که میام اینطور. لذا همونجا پیغمبر دستاش واسمون بلند میکنه و از خدا میخواد، خدا این آیه رو میفرسته که کلو و اشرب و افطرت بین لکم، شما مجازید که غذا بخورید و تا صبح بشه. لذا فقها میگن که اگر کسی شک داشته باشه که آیا از اون صبح شده یا نه، اگر غذایی رو بخوره این مجازه تا وقتی یقین کنه به صبح شدن، البته باید تحقیق کنه برای صبح شدن. ولی از اون طرف، از طرف مغرب میگن اینطور نیست، از طرف مغرب اگر کسی شک داشته باشه که آیا غروب شرعی شده یا نه، ولو ابرم باشه، باید خوب تحقیق کنه، سوال کنه از ساعت و اینها، مطمئن بشه که غروب شده، اون وقت میتونه افطار کنه. حالا این یه اشاره بود به احکام روزه. ما اینجا میخوام عرض کنیم که سه تا دعا هست تو دعای ماه رمضان، دعای بسیار پرمعناست. یکی همین دعای ابو حمزه سمالی، اینا همش هم مربوط به اصول عقاید میشه. دعای ابو حمزه بیشتر اون مسائل معادی رو اشاره میکنه، درش مسائل قبر و قیامت و برزخ و ابتیل دیت قبری، ابتیل سوال نکیر و منکر انی، تو این دعا آمده. دعای افتتاح که میخونیم اون دعاییست که مربوط میشه مقدار زیادش به اصل امامت، اصل ولایت، که ائمه در این دعا مطرح شدن، نامشون برده میشه، امام زمان نامش دک میشه، پا میشیم برای اسم آن حضرت و اون دعای آخر افتتاح رو میخونیم، معلوم میشه که این دعا هم یه مقدار راجع به مطالع امامت مطرح شده درش. و اما این دعای بها از اول که آخرش مطالب توحیدیه، مطالبی که مربوط به خود خداست، اصلا اسمی از پیغمبر نیومده، اسمی از ائمه در این دعا نیومده، صلواتی ذکر نشده تو این دعا، با اینکه هر دعا اول آخرش دعای صلواتی اسم پیغمبری آورده میشه، از هم اول خداست تا آخرش هم خداست. وقت این میگن که این یکی از ارکان اسم اعظم روایتی داره که شما این دعا رو بکنید، چون تو این دعا اسم اعظم هست، همه دعا رو هم تا آخرش بکنید. این اسم اعظم خب یک تفسیر اینه که خود انسان اسم اعظم، خلیفت الله برای اسم اعظم خیلی تفسیر شده. یکی هم این اسم ذوالجلاله خدا، اسم الله رو گفتن اعظمه. خب شما اللهم انی اسالک من بهایک، اول دعاره که با اللهم شروع میکنی، اللهم گفتن این همه آخر اللهم به معنای یاد، یعنی میشه یا الله. خب پس اولش یا الله، اون آخر آخرش هم که صفات اسماء الهی رو میخونیم باز تعجب نی یا الله میشه. پس چی شد؟ یعنی اول دعا یا الله، آخر دعا هم یا الله، بینش هم که هرچه هست از اسماء و صفات الهی. پس اسم اعظم رو تو این دعا ما به وضوح میبینیم که در این دعا هست اسم الله که مستدعی جمیع صفات کمال جلال الهی هست. و در فضیلت این دعا روایت دیگری هست که فرمودن اگر بدانند مردم در این دعا چقدر مطالب نهفته شده و چقدر معارف نهفته شده و چقدر این دعا فضیلت داره و چقدر این دعا انسان رو به اون خور با وصال الهی میلسونه، لقتتلو به سیوف، حرایان حاضر میشن که خودشون رو بکشن برای رسیدن به این معانی بلندی که در این دعا هست. این هم باز نشون میده که این دعا چقدر پر فضیلت و پر معناست. دعا رو نباید با لغلقه بخونیم، دعا رو باید با توجه به معانیش. و شرح دعای سحری رو آقای خمینی دارن که اصلش عربیه، آقای فیری هم این دعا رو ترجمه کردن. چندین دعای، چندین ترجمه و تفسیر دعای سحر رو من دیدم و همه اشاره میکنن که این دعا بسیار مطالبش عمقیه، توحیدیه. وقتی شما میگی من بهای که به ابها، خدایا من از بها و از جمال تو با اون ابهای اون میطلبم از تو، یعنی اون بالاترین جمال تو رو میخوام برای خودم. خب بعد که شما میری تو ابها، اخو اول که انسان اول که وارد یه مطلبی میشه در مطالب مربوط به خدا، میخواد اون بالا بالاهاش رو از خدا. بعد که میفته توی سیر قلبی و معنوی اینجا، اینجا که وارد میشه میبینه که اول دریای از عظمت، دریای از بهای خداست. بعد میگه خدا من اول گفته بودم ابها، ولی حالا میگم چی؟ حالا میگم کل بهای که بهی، حالا میبینم که نه، اون ذرات بهای تو هم اونا هم همش بهیه. تو اون دریای توحید که آدم میفته میبینه غرق میشه، یعنی غرق یک دریای میشه و میبینه که اونجا یه چیزی نیست که حالا بخواد مثلا تو توحید هم باید بالا پایین بکنه، میگه دیگه بالا پایین نداره که. لذا اگر ما این دعا رو از روی باطن بخونیم و از روی اون عرفان روحی و قلبی بخونیم، تو اون معانی که وارد میشیم میبینیم که اونجا اولش یه جور ما میخواستیم، بعد که میریم میبینیم بعد اون چیزای کوچیکش هم بزرگه. اونجا هایی که کوچیک هم هست اونا هم همه بزرگ به نظر میاد که در اول به نظر ما اینجور نبود. در اول مثلا اون بالا هاش میخواستیم، بعد که میریم داخل میریم کوچیکاش هم خیلی بزرگه برامون. اینه که میگه اللهم من یسال که به بها که کله، خدا کل رو میخوام، من همه اون بها رو همش رو میخوام برای خودم داشته باشم از اون بها. حالا این رو کی میگه؟ این رو کسی میگه که یه دور اخلاق دیده باشه، خودسازی نفس رو کرده باشه، یه مقدار پیش آمده باشه، تو مراتب وادی عرفان پا گذاشته باشه و یه چیزی سرش بشه از این معانی که بتونه این معانی رو از روی حقیقتش تلفظ کنه. حالا شما ممکنه سوال کنید که خب من چجوری تلفظ کنم؟ منی که در خودم این معانی رو نمیبینم، من چجوری اینها رو به زبون بیارم؟ دروغه. همزی که تو دعای کامل هم یه جمله هست که میگه که فکیف اصبرو علا فراقک و هبنی سبب تو علا حر نارک، فکیف اصبرو عن النظر الى کرامتک. خدایا تو اگر من جهنم ببری ببر، ولی تو که تو جهنم نیستی، چون که جهنمی ها همه کفارن، منافقن، دشمنان تو هستن، تو در بهشتی، وقت من چجوری درد فراق تو بکشم؟ کیف اصبرو علا فراقک. خب اینه کسی میگه که واقعا درد فراق در وجودش باشه. حالا اگر کسی درد فراق نداره، چجوری میخواد این لفظ رو به زبون بیاره؟ اینجا هم چجوری میتونه این الفاظ رو به زبون بیاره؟ کسی که از جلال خدا میخواد، از کمال خدا میخواد، از کلمات خدا میخواد، از اسماء الله میخواد، از مسیحیت خدا میخواد، از علم خدا میخواد، از شرافت سلطنت خدا میخواد، از علو خدا میخواد، از من و فضل و آیات افاقی و انفسی خدا، همه این جلوه ها، همه این تجلیات رو میخواد، ولی زمینه تجلی در اون نیست. این زمینه که باید این تجلیات رو در خودش ببینه، زمینه که در خودش نمیبینه که حالا بیاد این حرفا رو با خدا بگه و این طلب رو از خدا بکنه. پس میشه این دعای دعای دروغ، دعای بدون معنی. حالا ما چیکار کنیم؟ آیا بخونیم دعا رو یا نخونیم؟ مایی که خودمون رو نمیبینیم در اون حدی که اینجوری بخوایم با خدا صحبت کنیم و اینجوری که امام باقر با خدا صحبت کرده، امامان ما این دعا رو میخوندن، خب اونا بخونن یه چیزی، امام باقر این دعا رو بخونه، روح او این معانی تجلی میکنه. اما ما چه کار کنیم؟ ما وظیفمون چیه در اینجا؟ خب اونایی که چند سال تو این راه خدا دارن قدم میذارن و با مراقبه پیش میرن و با دستور پیش میرن و با استاد پیش میرن و با جلسات پیش میرن و با دستورات و توجیهات، خب اونا فرق میکنه با یک مردم عامی عادی. اونا میفهمن که تو این راه چه خبرهایی هست، میخوانم بیشتر با خبر بشن، این دعا رو میخونن، ولی در اون مراحل اولیه این دعا اونا میتونن ها. اما اون که واقعا بیخبره بیخبره، اون چه کار کنه؟ اون که بیخبره، میگن اون باید از راه تصنع پیش بیاد. یعنی مثل که گفتن در امام حسین اگر تو نمیتونی واقعا عشقت بیاد باید تباکی کنی، خودت بگری کنندی شبیه کنی، شما هم باید خودت جای امام باقر قرار بدی، بگی ای خدا من به نیابت از امام زمان این دعا رو میخونم، به نیابت از امام باقر، یه تشبهی به ائمه، یه تشبهی به ولایت و به اون بزرگانی که این دعا رو با اون معانی جلوه‌دارش میخونن، با اون معانی حقیقی که در خودشون حقیقت پیدا شده. خب با تشبه به اینا آدم میتونه یواش یواش این رو بخونه، زمزمه کنه، یواش یواش براش یه معانی جلوه میکنه. اینطور نیست که جلوه نکنه، بعد دیگه کم کم را میفته و خب پیش میره. لذا ما توصیه میکنیم که ما مبارک رمضان به طور گروهی دست جمعی حتما این دعا رو در شبانه روز ماه رمضان بخونیم. من نمیگم توی سحر، ممکنه شما زنو توی سحر کار داشته باشید، وقتی این نداشته باشید که هم میخواید کار پخته بس کنی، هم میخواید که سفره سحر بیاندازید، اینها بچه داریم، مهمونداری یا شوهرداری و کارهای خونه و اینها، ممکنه به شما اجازه اون وقت نده که بشینی این دعا رو با تعجب کامل بخوای کلمه کلمه یک ساعت این دعا رو بخونی. خب لازمی نداره که حتما در سحر خونده بشه. ما الان امروز خوندیم دیگه، امروز سحر نبود، هنوز ما رمضان هم نیومده بود، خوندیم این دعا رو. درست؟ شما ببینید چه وقت وقت دانی. حالا اگه عرض کنم که دعا باید تموم بشه، من میتونم به شما بگم یه صفحه از این دعا، تو خط از این دعا بخونید، ولی این دعا به هم پیوسته هست، معانیش و کلماتش و اسمایش و صفاتش و اینها به هم پیوسته هست، باید بهش توجه کرد. پس دستور درس جمعی اینه که این دعا رو بخونیم انشاءالله، مثل دعای جارت عاشورا و دعای ترسل بهش انشاءالله توجه کنیم. ببینید تو قرآن تو سوره بقره داره و علم آدم الاسماء کلها. من برای این که به نظرتون بسپارید که چگونه ما چه رایی وارد این دعا بشیم، شما از همین آیه قرآن و علم آدم الاسماء کلها، اول که خدا به شیطان گفت که تو بیا سجده کن به ابلیس، گفت تمرد کرد نکرد، بعد ملائکه سجده کردن، فسجد الملائکه، ملائکه همیشون سجده کردن، بعد ملائکه در اول هم تو قرآن داره که اینا اعتراض کردن، اعتراضشون هم از روی جهل بود، گفتن که خب شما میخوای این اینا آدم و بنی آدم تو این دنیا خلق کنین، اینا بعدن بین خودشون نزاهایی خواهد شد، مسائلی پیش میاد، کشتارهایی پیش میاد، فسادهایی پیش میاد روی زمین، خدا چرا اینا رو میخواد بیافرید؟ بعد خداوند علم آدم الاسم، خدا اسما خودش به آدم تعلیم داد بعد اونا دیدن که این اسما رو ندارن، چون میگن اگر انسان در مخالفت با نفس پیشروی کرد به مرتبه میرسه که از ملائکم به نزدیکتر میشه به خدا و پاش بالاتر میره. یا میگن جبرئیل در معراج با پیغمبر که بود به یه جایی رسید که دیگه گفت به پیغمبر من دیگه نمیتونم جلوتر برم، اگر برم دقیقا دیگه بنده انگشتم جلو برم من سوخته میشم، نمیتونم برم جلو. پس انسان به جایی میتونه برسه که مرتبه از ملائکه بالاتر بره، از اون طرف میتونه مرتبه چه از بهایم هم پایین تر بیاره، از حیوانات هم پایین تر بیاره در مطابقت با نفس خودش کردن. خب پس اینجا وقتی خداوند اسماء الهی و صفات خودش رو به آدم تعلیم داد، اینا دیدن اون مراتب عالی معنوی رو در خودشون نمیبینن، لذا اقرار کردن دیگه همشون رو پس گرفتن. حالا اینجا این علم آدم الاسماء یعنی چه؟ یعنی فقط علمش داد، دانش این اسماء رو به آدم داد، یا نه او رو مظهر این اسماء قرار داد؟ این معنی نداره که ما بگیم اسما رو فقط دانششه به حضرت آدم داده. خب دانش بله، برای انسان میسور دانش پیدا کنه، دانش این اسما رو بیاد یه خود بخونه توی اسفار ملا صدرا و تو فلسفه و حکمت و چیزایی بفهمه از اینا سر در بیاره، ولی آیا این فهمش کارگر برای انسان؟ کاری میکنه برای انسان؟ یا اون به کار گرفتنش کاره؟ کدومه؟ لذا این علمی رو که خدا به آدم داد، این علم لدنی بود، علم الهی بود و آدم پیغمبر خداست، مظهر تجلیات خدا قرار گرفته و اگر مظهر قرار بگیره پس ما هم میتونیم پا جای پیغمبر بذاریم در اون معانی الهی. پیغمبر و امام فرقش با ما اینه که اونها منصبه وحی نبوت داشتن یا امامت داشتن، منصب رو داشتن، با اونا مأموریت های انبیایی و ائمه ای داشتن. ما خب بله در اون مرتبه از اون منصب نیستیم، ولی راه بسته نیست برای ما که بگیم ما نمیتونیم در اون تجلیاتی که اینها داشتن، در اون مظهر اسمایی که اینها بودن، ما نمیتونیم کشف کنیم اون مراتب رو. چرا؟ برای ما مسئله. اگر ما نمیتونیم پس چرا تو دعای مناجات شعبانیه میخونیم که و همتی فی راه نجاح اسما، چرا میخونیم؟ اللهم الهمنی ولهن من ذکرک الی ذکرک و همتی فی راه نجاح اسما، یا اونجایی که میگی و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر الیک حتی تخرف ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصل ارواحنا معلقتا به ذکرته. پس چجوری اینا رو میگیم؟ اینا چیه؟ مناجات شعبانیه که فقط برای عنده نبوده، که برای ما هم هست. بنابراین این راه بازه، اما با جد جهد، با زحمت کشیدن، با مراقبه و محاسبه و مراتبی که بیان شده. خب پس این یه اشاره بود به این معانی دعا. حالا این هر فصل شکل مطالبی رو میطلبه، یعنی من شمردم دیدم این دعا حدودا 22 فصله. وقتی شما شروع میکنی، یعنی فصلش اینجوره، شما وقتی اول بها رو میگی از خدا، میگی بهایی که به عبا کل و بهایی که بهی، بعد میگی به بهایی کل، این فصل تموم میشه. بعد میری تو چی؟ میگی من جمال که بعد من کل و جمال که جمیل به جمال، این باز یک فصل دیگه میشه. باز میای چی؟ میگی من جلال که بعد جلال کل و جلال که، همینطوری کیه کی؟ بس هر کجا که اللهم اولش آمده تا اون آخر میشه یه فصل. حالا اینا رو وقتی شما بخش بخش کنی، بیای تا آخر دا بشماری، میبینی که 21 فصل به جز اون فصل آخریش. فصل آخریش دیگه چیز نداره، فصل آخریش مطلب صفاتی خدا درش نیست. فصل آخری این میاد به شما میگه اللهم اینی اصل که به ما تجی بونی، خدایا من از تو میخواهم اون چیزی را که اگر اون را بخوانم به اون چیز تو را تو به من اجازت میکنی. خب این چیه؟ ممکنه که غیر از اینها یه چیزهایی باشه، یه اسمایی مطالبی باشه که اونا رو ما ازش غافل هستیم، درست؟ خب میگه خدایا من قسمت میگم به اونایی که اگر من به اون قسم بدم تو رو دیگه تو اجابت میکنه. حالا این قسم خوردن چیه؟ آیا این قسم خوردن همینه که ما بگیم بالله والله تالله خدای تو رو دیگه تموم میشه؟ ما مثلا بگیم که خدایا تو رو به اون عظمت قسم میدن. خب ولی من عظمت خدا رو ندونم چیه، نفهمم، حالیم نشه چیه، حالیم نشه این صفات اسماء خدا چیه. بعدم خدا رو هی بگم یه چیزی لغلقه زبون بگم و اسماء کجا میره، کجا میشه، چه برداشتی میتونیم بکنیم اگر که توجه به حقایق این اسماء و صفات نشه؟ که این بالاخره یک سیر باطنی میطلبه، این حتما یک سیر باطنی میطلبه که با اون چشم باطن ما به این دعا نظر کنیم و با سیر باطن بتونیم که این معانی سیر کنیم و ازش یک برداشتهای معنوی و الهی بگیریم. ما از خداوند میخواییم که خداوند به ما و شما این توفیق رو بده که بتونیم این دعای بها رو با اون معانی که درش هست بهش برسیم و توجه کنیم، و همینطور هم نسبت به مستحبات دیگری که در این ماه مبارک هست هر مقدار که وقتتون اجازه میده میتونید راجع به اذکار و اوراد و نمازها و مستحباتی که هست در این برنامه های ماه مبارک بهش توجه بشه. از همه طور ما التماس دعا داریم انشاءالله که خداوند بهتون توفیق کامل عنایت کنه. ما هر جا باشیم دعاگوی شما هستیم. صلوات بر محمد و آل محمد.
Not well.